أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل چهارم بحث داریم که در حقیقت نفس است که هم مدرک است و هم محرک. تمام کارهایی که قوای تحریکی و ادراکی انجام میدن در حقیقت کار نفس است. ابتدا درباره کارهای قوه ادراکی بیان کردن که تمام انواع کارهای ادراکی که انجام می شود همه از آن نفس است، که فی بیان ان نفس کل القوا. چون کارها یا از راه مجاری ادراکی یا از راه مجاری تحریکی، کارهای ادراکی رو بیان کردند و مطلوب حاصل شد که نفس. تا در این مسئله فرمود سه تا برهان قائم میکنن. در برهان اول مسائل مربوط به ادراک رو فرمودن. حالا رسیدیم به کارهایی که مربوط به قوای تحریکی است، مجاری تحریکی انجام میدن، که همون تصرفات تحریکی است. ثم نقول الحرکات الانسانیت و اختیاریتون فیکون محرکها مختارن و کل مختارن فمبدا و حرکتی شعور و بقایت الحرکت سوان کاند حرکت و عقلیتن او حسیتن شعبیتن او قذبیه. والانسان يتحرک اقسام الحرکات الاختیاریه. حرکت های انسانی میفرمایند اختیاری است، برای اینکه رو علم و آگاهی و هدف خاص انجام می شود. چون تمام کارهای انسان همراه با آگاهی، همراه با علم و برای هدف خاص انجام می شود، لذا تمام کارهای انسانی اختیاری است. و محرک حرکت‌های اختیاری هم مختار است، چون فاعل مختار اون فاعلی است که علم و آگاهی به فعل داشته باشه و هدف خاصی را دنبال بکند. الحرکات الانسانیت و اختیاریتون، چون حرکات های انسانی اختیاری است، قهرن فیکون و محرکوها مختارن. این یه مقدمه. و از طرف این قاعده کلی است که و کل مختارن فمبدا و حرکتی شعور. هر مختاری، هر فاعل با اختیاری، مبدا حرکت او شعور و آگاهی او به قایت حرکت است. حالا فرق نمیکنه این کار سوان کاند حرکت او عقلیتن، مثل ترتیب مقدمات برای استنتاج یک نتیجه، که الفکر و حرکتون من المبادی و من المبادی المرادی، خود فکر حرکت عقلی است. حالا فرق نمیکنه این حرکات انسان که اختیاری است، حرکت او عقلی باشه، ترکیب مقدمات برای استنتاج نتیجه و مانند این، یا حرکت او حسی باشد، حرکت او عقلیتن او حسیتن. حالا حرکت حسی، حرکت از روی شعوت و اشتها باشه یا از روی غضب. بالاخره حرکت های حسی یا برای جذب ملائم است می شود شعوت، یا برای دفع منافیس می شود غضب. پس بنابراین حرف این شد و کل مختارن و مبدع و حرکتی شعور و بقایت الحرکت و الانسانو یتحرکو اقسام الحرکات الاختیاریه که بعضها ل یا لحکم العقل نصف ما داره لحکمتن، ولی متصدی کردیم لحکمن بالعقل و بعضها بالوهم و بعضها لجلب الملائم الحسی و بعضها لدفع المنافر الحسی. انسان تمام حرکتهایش که اختیاری است، بعضی از اینها حرکتهایی است که با حکم عقلی است، بعضی ها وهمی است، بعضی ها این که فرمود بالعقل و بالوهم ناظرون حرکت و عقلیتنه، نفرمود صد قبل سواهن کاند حرکت او عقلیتن. حالا این حرکت او بالعقل یا بالوهم، این مربوط به اونه. فرمود او شعبیتن او غضبیه، این فرمود و بعضها لجلب الملائم الحسی که می شود شعبت به معنای اشتها، و بعضها لدفع المنافر الحسی که می شود غضب. پس بنابراین فعزن فی الانسان شیء واحد هو المدرک به کل ادراکن و هو المحرک به کل حرکت نفسانیت و هازا هو المجلوب. نتیجه بحث در این برهان این شد که در انسان چیزیست، یک چیزیست که هم مدرک است، اونم به کل ادراکن، همه اقسام ادراک، ادراک محسوسات، ادراک معانی و کلی جزئی همش. و همینطور فی الانسان شیء واحد و هو المحرک به کل حرکت نفسانیت، در تمام حرکت ها و هذا هو المطلوب. پس همونی که میفهمد کار میکند و همونی که کار میکند میفهمد، که هم مربوط به ادراک هم مربوط به تعریف، هم تمام کارهای او هم تمام درکهای او. این فی الانسان شیء واحد، یک حقیقت است که اون نفس اوست و همه کار است. حالا چند تا سوال مطرح است و سوال و جواب تا برسن به برهان دوم. الان در هر دو جهت دیگه، همون جنبه های ادراکی که مربوط به عقل نظری است، همون جنبه های تحریکی که مربوط به عقل عملی است. نه، حالا اینجا الان مطلق ادراک و تحریکه، اونجا که حرکت است، اونجا که فعل است. در بحث دیشبم اونجا یک جای این بحث پیش آمده بود که بالاخره ما وقتی که میگیم در فعل حرف میزنیم، حرکت‌های انسانی، حالا این حرکت انسانی است، کار به درک نداره. که همین اینجا بهشون فرمود این حرکت او یا عقلی است یا حسی است. حرکت حسی همون است که قوه شوق از او تعبیر میکنیم، که این قوه شوق این فعل حرکت است. این قوه شوق یا برمیگرده به جذب ملائم یا دفع منافر. پس شهوت و غضب میشود جزء شوق و شوق فعل است نه جزء ادراک. حرکت های حسی اوست. سوال اول این است که فرین قلت ادراکاته و تحریکاته به وساطت القوا، فبالحقیقت مواد ادراکات و تحریکات هی القوا و هی امور متعدده. اگر کسی بگوید که در بخش اول که ادراکات است و در بخش دوم که تحریکات است همه اینها به وساطت قوا انجام میگیرد، چون خودتون هم فرمودید نفس بدون قوا نمیشه، که اینکه رب بدون مظاهر نمیشه، پس در حقیقت مبادی ادراکات و تحریکات اون قوا هم و این قوا هم متعدد هم. شما چطور میخوای به یک چیز واحد اینا رو نسبت بدی؟ پس ما یک مبدأ واحد نخواهیم داشت. فنقل ادراکاته در بخش اول و تحریکاته در بخش دوم اینها همه به وساطت القواست، قوای تحریکی، قوای ادراکی. میگیم مثلا قوه خیال این رو حفظ کرد، قوه متصرفه این رو تصرف کرد، بینایی، قوه بینایی اینجا دید اونجا شنید. همه کارا به قوا، به واسطه قوا انجام میشه. نفس بدون قوا کار نمیکنه. پس بنابراین فبل حقیقت مواد حرکات در قسم اول و تحریکات در قسم دوم هیل قواست و این قوا هم امورون متعدده. پس یک مبدأ واحد ما نخواهیم قلنا هو المدرک و المحرک بالحقیقه و القوا به منزلت الالا و قد مر ان نسبت الفعل الى الاله مجازون و الى الاله حقیقتون. می فرمود اون یک چیزی که در قبل گفتیم فإذن فی الانسان شیء واحدون کم نفس باشد هو المدرک و المحرک بالحقیقه. مدرک اوست، محرک اوست. قوا برای نفس به منزله آلات و ابزارند و این مطلب هم قبلا گذشته که نسبت فعل به آلات و ابزار مجازه. اگر ما گفتیم قوه متصرفه تصرف می کند و این تصرف را به قوه متصرفه نسبت دادیم مجاز گفتیم، ولی قوه به جهت اینکه قوه متصرفه خودش که چیز مستقل جدایی نیست، قوه نفس است و نفس در اون مرتبه ظهور دارد و کار نفس است. پس بنابراین ان نسبت الفعل الالاله میشه مجاز و نسبت فعل به زلاله میشه حقیقت. اگر گفتی نفس تصرف میکنه این حقیقت است، اگر گفتی قوه متصرفه تصرف میکنه این مجاز است، اگر گفتی چشم میبیند مجاز گفتی، اگر گفتی نفس میبیند حقیقت گفتی. سوال دیگه فإن قلت اذا كانت النفس مدركتن للمحسوسات بالحقیقه فیکون قوتن حاستن و اذا كانت مدركتن بالحقیقه للصور الخیالیه كانت قوتن خیالیتن و اذا كانت مدركتن للموهومات كانت واهمتن و یکون و ذاتون واحدتون عقلن و وهمن و خیالن و حسن و طبعن و محرکن و یکون و جوهرون واحدون مجردن و مادیا. می فرماد وقتی نفس خودش بنابر فرمایش شما مدرک است محسوسات را بالحقیقه، که گفتیم اگر گفتیم چشم میبینه مجاز گفتیم، اگر گفتی نفس میبینه حقیقت گفتی، پس نفس است که حقیقتا میبیند. این در محسوسات. اگر نفس مدرک است محسوسات را و ادراک او حقیقی است، فیکون و قوتا حساستا، پس نفس شده قوه حساس. و اذا کانت مدرکتن بالحقیقتن لصور الخیالیه، وقتی نفس حقیقتن صور خیالی رو ادراک کرد، خب این نفس کانت قوتن خیالیه، پس نفس هم شده قوه خیالی هم شده قوه حساس. و اذا کانت مدرکتن للموهومات، یعنی مراحل سگانه ادراک رو میخوان بیان بکنن، هم محسوسات رو هم موهومات رو هم عقلیات رو. وقتی نفس موهومات رو ادراک میکنه حقیقتا، نفس میشود قوه واهمه. نتیجتا فیکون و ذاتون واحدتون، که نفس باشه هم عقل است، هم وهم است، هم خیال است، هم حس است، هم طبع است، طبعاً محرکان در فعل هم همینطور. پس یک نفس میبینید که همه اینا باید باشه. و یکون و جوهرون واحدون، هم مجردن و هم مادی، یا چون درک دارد مجرد است، چون حرکت جزئی دارد مادی است. این را عنایت داشته باشی. الان یعنی مجرد و مادی که ربطی به این حرف قبل داره. بفرمایید بنابر فرمایش شما نفس هم عقل است، چون درک عقلیات داره، کلیات داره، هم وهم است، چون درک معانی جزئی داره، هم خیال است چون درک صور داره، هم حس است چون محسوسات رو درک میکنه، و هم طبع است به خاطر اینکه حرکت های طبیعی دارد و حرکت های جزئی دارد. پس یک نفس هم میشه مجرد به لحاظ درک، و هم میشود مادی به لحاظ حرکت جزئیش، چون گفتن حرکت جزئی مال موجود مادی است مجرد. در قبال این سوال میفرمایند قلنا النفس بالحقیقت موصوفتون به حاصل امور و مبادی ها. بله، این فرمایش شما رو ما قبول داریم، این چنین است، اما مواظب باشیم این حرف را که وقتی می گفتیم در اون بالا فاذن فی الانسان شیء واحد، این واحد که به واحد عددی نیست، که سازگار نباشد با همه اینها را داشتن، بلکه نفس وحدتش یک وحدت جمعی است و دارای مراتب و درجات، در هر درجه‌ای متناسب با همون درجه ظهور دارد و و آثار از او صادر می شود. پس این اشکال شما که مطرح کردید حرف همینه، منتها شما در بحث وحدت نفس وحدت رو عددی گرفتید و میگه یک چیز چگونه همه اینا. بله یک واقعیت از دارای درجه از این تعبیر میکنم به وحدت جمعی. این وحدت وحدت عددی نیست، وحدت وحدت جمعی است. قلنا ان نفس بالحقیقت موصوفتان به هذه الامور و مبادیشون، هم این امور و هم مبادی همه به نفس ارتباط داره. چرا؟ از لها برای نفس درجاتون وجودیتون علا ترتیب الاشرف فالاشرف. نفس درجات وجودی داره و این نفس یک واحدی است که سرایان داره در همه این درجات کثیره و در هر مرتبه‌ای که نفس ظهور دارد متناسب همون مرتبه از او فعل صادر می شود. این ترتیب الاشرف و الاشرف که از بالا به پایین که نگاه کنیم اون مرحله تعقل برای او هست در اون مرتبه. همین حقیقت مرتبه مادون رو هم دارد. یعنی اگر یک حقیقتی یک وجودی مرتبه عالی را داشت مرتبه مادون اون رو هم دارد. چون این حقیقت در بحث دیشب عرض کردیم نفس در قوس سعودی وقتی مراتب را طی میکنه تفره محال است، تمام این مراتب را طی میکنه. اگر رسید به مرحله عالی تعقل این الا و لابد مراحل مادون را طی کرده رسیده به اونجا و هر در هر مرحله‌ای که هست ممکنه ما فوق را هنوز به فعلیت نرسیده ولی مادون را تا استیفا نکنه به مرحله نمی رسیده. این درجات گوناگون برای نفس است. و کانت لها حرکتون فی الاستکمال الجوهری، نفس براش حرکت است در استکمال جوهری از پایین به بالا. و کلما وصلت الى مرتبت کمالیت جوهریت کاند هیدتها اکثر و شمولها على المرتبت سابقت اتم. این هرچه بالاتر برود نسبت به مراحل مادون هیته او تسلط او بالاتره و بیشتره و قویتره. اگر یک نفسی فرض کنی در مرحله خیال مونده بالاتر نرفته، او در مرحله طبیعت که قبل از اوست تصرف دارد، هیته دارد، اما نه اونی که به اندازه ای که به مرحله عقلی رسیده. هر چه بالاتر برود قوی تر می شود. یعنی این سیر تکاملی نفس در قوس سعودی بخوایم تشبیه کنیم، تشبیه خیلی دورا دور، این یک حالت ستون صاف نیست همینطور بره بالا. این یه حالت است که هر چه بالاتر میره وسیع تر میشه، قوی تر میشه، احاطه او بر مادون بیشتر میشه. و این مطلب در بحث معرفت نفس و در ساختار وجودی نفس بسیار بحث مهمتری است. اینه که هر کسی، هر انسانی به هر مرحله بالا رسید نسبت به مادون احاطه وجودی پیدا میکنه. رضا باران مطلب را عرض کردیم که آقایان وقتی عوالم را مطرح می کنن این عوالم در طول هم و به عالم طبیعت که معلوم ماست بیشتر بعد میگم بالاتر از عالم طبیعت عالم ملکوت است، عالم مثال است که اسمای گوناگون عالم برزخ، عالم ملکوت، عالم مثال، عالم خیال، که عالم ملکوت باطن عالم طبیعت است. اینها جغرافیا نیست که تحلیل مفهومی فقط داشته باشه که ما بگیم اینا در طول عمل یا نقاشی و ترسیم نقاشی نیست که ما چیزی بکشیم بگیم اینه. عالم ملکوت یک واقعیتی است که باطن عالم دنیا و طبیعت است و احاطه وجودی بر این عالم دارد، بر عالم طبیعت دارد. و اون انسانی که در مرحله عالم ملکوت قرار گرفته، این کمالات انسانی، اینها هم که سردوشی نظامی و امامه طلبگی نیست، مثلا اعتبار کردن از امروز این سردوشی و این که نیست. اینی که از عالم طبیعت به عالم ملکوت سفر کرده، یعنی از ظاهر به باطن، این یک، حالا ممکنه عنوان حرکت برو بیارم، ولی این یه واقعیتی است که در شدن او این چنین پدیده‌ای به وجود آمده. و این انسان در شدنش سعه وجودی پیدا کرده، عنوان نیست، اعتبار نیست، قرارداد نیست، سعه وجودی پیدا کرده به باطن این عالم طبیعت. و وقتی اونجا رسیده لحاظ سعه وجودی، احاطه وجودی برپایین داره. یه واقعیت دیگه. برای اینکه اون کسی که رفته اون مرحله، حالا یه مرحله فلان کاری، حالا بالاتر شده که فلان کار نداشته باشه دیگه، گاهی بالاتر آدم دهانش میچاد بخواد حرف بزنه، هم یه مرحله. اینی که الان تو مرحله عالم ملکوت رسیده، یعنی سعه وجودی پیدا کرده و عالم ملکوت رسیده، او در شدنش یک جایی رسیده، طوری شده که عالم مادون تصرف در اون کنه، یعنی در اختیار اوست. مثلا به طور طبیعی در عالم طبیعت یک کسی بخواد از این مکان به اون مکان دیگه بره، حالا فرض کنیم از این شهر به اون شهر دیگه بره، ده ها و صد ها عوامل باید دست به دست هم بدن تا مثلا این آقا از قم بره مشهد. حالا به طبیعت خودش هم دیگه. حالا اون کسی رفته اونجا، تصرف در اینجا پیدا میکنه، سعه وجودیش اونطوری شده، الان او دیگه به این خودکشی ها لازم نیست که ده ها و صد ها عوامل و دست به دست هم بدن، اونا پول باشه، اون باشه، اون باشه، وقت باشه، چه باشه، این بعد از چند روز، نه، این میتونه در این عالم تصرف کنه و چون سعه وجودی پیدا کرده اسیر طبیعت نباشه. در مسائل علمی همینطور، در مسائل دیگه این. خب اینکه در عالم ملکوت رفته، پس اعاده وجودی پیدا کرده نسبت به اینجا در شدنش. خب از اینجا هم بالاتر، اونی که از عالم ملکوت رفته عالم جبروت، عالم عقل، عالم مجردات تام، اون نسبت به مادون خودش همینطوره. یعنی اونی که رسیده عالم جبروت، او احاطش نسبت به اونی که ملکوته در عالم طبیعت بیشتره، چون قوی‌تر شده. حالا این آدم وقتی که بریم تو برزخ، اینجور نیست که از این عالم طبیعت دیگه بگه مرد، تمام شد. یعنی انسان وقتی که خودش ارتقای وجودی پیدا کرد، عوالم بالاتر، عوالم مادون در اختیار او، اصلا از او سلب نمیشه. عالم مادون در تحت سیطره وجودی اوست و هر کی بالاتر بره هم میره. لذا در باره ذوات قدسی معصومین مگه حرف ما چیه؟ چی میدون در باره اونا؟ برای اینکه برای اونها که این عالم و اون عالم نداره. انسان وقتی که این مراتب رو طی کرد، در هر مرتبه و مقطعی از وجودی که انسان اونجا حضور داشته باشد، این انسان کامل هم قبلش رو میخونه، هم بعدش رو میبینه. عوالم حرف اینه، کسی که ارتقای وجودی پیدا کرده، عوالم برای او حجاب و مانع نیست. حرف رو این نقطه است. یعنی اگر کسی رفت بالا، دیگه پرده‌ها و حجاب‌ها و مبانی پایین برای اون مانع نیست. اگر کسی رفته بالا، بگه حالا دیگه نسبت به اینجا ارتباطی نداره، کاری نمیتونه بکنه، نه. نفس یکی موجود است. در هر مرتبه ای که رسیده، نسبت به مادون خودش احاطه وجودی پیدا میکنه. منتها ما اگر همین یه مقدار با خودمون آشنا بشیم، میگیم این مقدار که هست بالاترش هم از محال نیست. همین مقداری که به فعلیت رسیدیم را تحلیل بکنیم در خودمون، این مقامات را، این درجات را در خودمون، و کانت لها حرکتون فی الاستکمال الجوهری و کلما وصلت نفس الى مرتبت کمالیت جوهریت کانت حیدتها اکثر و شمولها علی المرتبت سابقت اتم. لذا بعضی از اولیای الهی فرمودن به اینکه ما که بریم اون بعد دستمون بازتره، خیلی کار دیگه میتونیم برای شما توسلات رو، توجهات رو با این برهان فلسفی باید توجیه کرد که اگر توسلیست، اگر به اولیای الهی، به ذوات قدسی معصومین، برای که اونا در یک مرتبه‌ای هستن، در یک جایگاهی هستن که برای اینها دنیا و برزخ و قیامت نداره، که چون عوالم برای اینها حجاب نیست که. و همینطور و همینطور و همینطور فَإِنَّ النَّوْعَ الْأَخَسْ، حالا این را بخواد بخواد باز کنه، فَإِنَّ النَّوْعَ الْأَخَسْ اَتَمُّ فإن النوع الأخص الأتم يوجد له النوع الأنقص، فإن النوع الأخص الأتم يوجد له النوع الأنقص. اون نوعی که بالاتره در اون نوع انقص یافت می شود. فکما ان نوع الحیوان و طبیعته تمام لنوعیت نبات و طبیعتی، این تمامون یعنی متممون، همونطوری که نوع حیوان و طبیعتش تمام است، متمم است برای نوع نبات و طبیعت او که مادون اوست. اینی که اومده مرحله بالاتر، این الان متمم مراحل پایین تره. و نبات تمام لطبیعت مرکب المعدنی، نسبت به مادونش، و طبیعت المعدن تمام لطبیعت الجسم. رو اینا هر کدوم که بالاتر اومدن، حالا این عنوان متمم رو که عرض میکنیم تو مطالعه دقیق اینا اثر داره. تمامون یعنی متممون، اینی که بالاست متمم پایینه و مکمل پایینه و پایین به اون نیاز داره، اینی که پایینه برای رسیدن به بالا به اون نیاز داره و اون نسبت به مادونش احاطه دارد، تمامیت میدهد، متمم اونهاست. هكذا طبيعة الإنسان أعني ذاته ونفسه نجسمش هكذا طبيعة الإنسان أعني ذاته ونفسه إن هم تمام لجميع ما سبق من الأنواع الحيوانية والنباتية والعنصرية. طبيعة الإنسان بلحاظ ذات و نفسش متمم است، جميع اون چه که از انواعی که قبل از این مرحله است، تمام لجميع ما سبق من الانواع الحیوانیت و نباتیت و العنصریه به اقتضای حرکت جوهریش. و تمام الشیء هو ذلك الشیء مع ما یزید و علیه. خب اگر چیزی تمام الشیء بود، هو ذلك الشیء است مع ما یزید و علیه، همان است و به ازار، چیزی کم که نمی کنه. این تعبیری داشتم بعضی از اساتید ما، می فرمودن خب مسئله تکاملی انسان، سر تکاملی انسان، این مثل خشنها و آجرهایی است که شما می گذارید و می روید بالا. اگر یه خشن گذاشتید اینجور میتون خشن زیری رو وردار اینا بذارید، اون هست ولی دیگه بد بویم. و اونی که قبلا گذاشتی در روی خودش است، اون مرحله قبلش در روی خودش است. لذا انسان در بحث تکاملیش، این بحث در روی خودش تفصیلا بیان شده که ما در ساختن خودمون، در تکامل خودمون نیاز نداریم حتی یک نقطه و یک ذره را از موجودیت خودمون را منها کنیم. تمام اون چه که داریم برای کمال ماست. یعنی تمام این قوای شعبت و غضب و وهم و خیال و هر چه که داریم، اینا سرمایه کمالی ماست. ما نمیتونیم بگیم حالا که میخوایم بریم بالا این یه خشت رو برداریم مزاحم بذاریم کنار. اصلا در سیر تکاملی ما منها نداریم. و تمام الشیء هو ذلک الشیء است مع ما یزید و علیه. پس بنابراین فالانسانو بالحقیقت کل هذه الاشیاء النوعیه و صورته صورت کل منها. بر این اساس انسان حقیقتی است که همه اون چرا که استیفا کرده دارد و یک حقیقتی است دارای درجات و این درجاتش هم محفوظه. حالا تو بحث بعدیشون رو بیان میکنن که ما باید مواظب باشیم که در انتساب فعل به نفس درجات را حفظ کنیم. یعنی این کار مال این درجه نفسه. اگر میگوییم درک محسوس، این مربوط به درجه درک محسوس نفسه، نه اینکه بگیم اون درجه درک عقلی اینجا حس را درک میکنه. این مال این درجه است و برای اون درجه دارد. لذا در بعد ادراکات بارا عرض کردیم که انسان را از اونجاید که انسان است میتواند 5 مرتبه و 5 مرحله و 5 نوع از ادراک در طول هم داشته باشه. اون مرحله ادراک حسی یه مرحله، یه درجه بالاتر از اون ادراک مثالی، بالاتر از اون ادراک عقلی و همینطور. فالانسانو بالحقیقته کل هازل اشیاء نوعی است و صورته صورت کل منها، و همین انسان است و این نفس است و وحدت او وقتی وحدت جمعی شد با اون کسرات منافات نداره، وحدت او میشه حقیقی، کسرت او میشه بد اعتباری. و این زمانی است که ما به وحدت غیر عددی هم آگاهی پیدا کرده باشیم. یه سوالی دیگه هم مطرح میکنن تا قبل از برهان ثانی که سوال خیلی مهمی است، اون اینه که پس اینجور که شما میفرمایید اصلا ما چه نیازی به قوا داریم؟ نفس چه نیازی به قوا داره؟ همین کار نفس دیگه. قوا برای چی؟ اصلا ما برای چی قوا رو اثبات بکنیم؟ و گذشته از این اصلا نمیشه قوا اثبات کرد. شما میگه همه کار مال نفسه، باز این کار چجوری میشه نسبت داد به قوا؟ شما میگه کار نفسه، نه اینکه احتیاج به قوا نداریم، اصلا اثبات قوا هم ممکن نیست. چرا؟ برای اینکه ما زمانی قوه ای رو میتونیم ثابت کنیم که آثاری رو به اون نسبت بدیم، دیگه بگیم این قوه اثبات میشود به دلیلی که این کار از اون ساخته میشه، و مغایرتش با اون قوه اینه که کاری که از این ساخته میشه از اون ساخته نمیشه. خب اگر شما طور کلی اینا رو منسلخ از آثار کردید، چجوری میخوای اثبات کنید این قوه رو؟ این سوالی است که حالا اگر اون باقی بود در نوبت بعد. والحمدلله رب العالمین. الان خب یک واحد جمعی با اون کثرت شونی منافات پیدا نمی کنه. اگر واحد عددی بود خب با کثرت مفهومی جمع نمی شود. اما وقتی وحدت شده وحدت جمعی حقیقی، این با کثرت شونی هماهنگه. این یک واحدی نیست که جدای از اون کثرت باشه. اصلا مغایرت وقتی نبود شما به لحاظ شون میگویید کثرت حقیقی است؟ کثرت حقیقی به لحاظ شونش، وحدتش هم حقیقی به لحاظ اون واحدش، اینا با هم دیگه منافات نداره. یعنی این یک حقیقتی است، یک واحدی است دارای شون. اون شون اگر مغایر با این واحد باشه این حرفا درست، اما این مغایرت نیست. وقتی مغایرت نبود شما یه وقتی دیده دو بحث عرفان مباحث زیاد مطرحه، یه وقت انسان دیده وحدت بین او ظهور می کند، او وحدت را حقیقی می بینه و کثرت را اعتباری. یک وقت می بینه همین دید کثرت بین او، نه جدای از اون وحدت، اون کثرتی که منتوی در اون وحدته، میگه الان این همه کثرات میبینم، این کثراتی هم هست که اینا واقعیت دارن. لذا این به دیدهای گوناگون برمیگرده، به اون جهت که اون حقیقت چجور جلوه کرده باشه برای بیننده. لذا از این جهت با هم دیگه قابل جمعن، منافاتی با هم دیگه نداره.
تاچو به طور فهمیدی اینکه عوالم برای معصومین علیه السلام هجومیس پس در برزخ هم میتونه شفاعت اونهایی که در برزخ هستن بکنن؟
اونجا را خودشون فرمودن شفاعت مال آخر کار، به دلیل اینکه ما بحث تکامل برزخی را داریم. انسان ها در برزخ به تکاملی ممکنه برسن که الان چه که نداری ها و گرفتاری ها رهایی پیدا کنن، اگر انسان آخر امر دید گرفتار است و نیاز داره، شفاعت مال اونجاست. وسط راه میگه آقا شما خود شفاعت کن، هنوز برنامه‌اش که معلوم نیست، خودش هم دور راه حساب کنه کجا میرسه دیگه. مثل اینکه مثلا از دور راه دور یک کسی بره بگه آقا این بچه من امسان مدرسه اینجا هست، الان 3 ماه داره درس میخونه، خواهش میکنم این مثلا قبول بشه، امسان من شفاعت میکنم قبول بشه مثلا. خب الان چرا؟ اگر آخر سال شد و پرونده طوری بود که مثلا رفوزه بود، حالا جایی هر مطرح هست، الان چرا؟ این که در برزخ شفاعت نیست، از این جهت که امام علیه السلام فرمود منتظر شفاعت برای آخر امر، آخر کاری که عواملی بوده باشد که این انسان از راه، چون شفاعت را هم خود انسان با خودش باید ببره، این یه کاری کرده که از اون جهت غیر شفاعت مشکلش حل نمیشه. حالا این شفاعت یه امر جدای از اون نیست، اون آخر امر میاد به دادش میرسه. چی؟
تکلیف
نه، اونجا تکامل برزخی یک تکامل مادی و تدریجی اینجا نیست. انسان در این دنیا کاری کرده، چون اون عملی انجام داده، عکس العمل اون عمل در دنیا به خاطر کمبود ظرفیت دنیا بودنش نتونسته عکس العمل اون عمل خودش رو نشون بده. این در صحنه برزخ که یک محیطی وسیع‌تر از دنیاست، اونجا اون چه که تکامل هست عکس العمل عمل انسان در دنیاست. نه دیگه اختیار نیست، اصلا اونجا تکلیف نیست دیگه. انسان در این مرحله دنیا، حالا که از دنیا رفت دیگه این بساط جمع شد، یعنی بعد از اون دیگه حالا عکس العمل هاست که میاد، یا به تعبیر خیلی عرفی کارها رو کرده، کار تموم شده، منتها میگن به حسابت واریز میکنیم، حالا میره اونجا به حساب واریز بشه، چون اونجا اصلا دار تکلیف نیست. وقتی تکلیف نبود اونجا دیگه اختیار مال تکلیف دیگه. نه اون یه حرف دیگه است. هر کسی که در وارد برزخ شده با موجودی خودش وارد اونجا شده، به طوری که از این دنیا که رخت بربست، تکلیف و عمل و اختیار و همه اینا تمام شد. احاطه او به اینجا تکمیلی است، نه استکمالی. نه اختیار اونجا نیست، اونجا روی نظام جبر الیست که هر کسی در هر جوری که شده این مسیر اوست. این که حالا بخواد من جور دیگه باشم، طوریه باشم دیگه، تو همین دنیاش هم انسان وقتی مقدار سنش میاد بالا دیگه میبینید این مجاری ادراکی و تحریکی دیگه در اختیار او کنده او نیستن، در اختیار او ملکاتشن. این ملکاتی که در برزخ ظهور میکنه، حالا ملکات هر چی شده همون جور دیگه، بخواد تغییر بده دیگه نیست میشه. اصلا اختیار مانه این نشه، است اختیار اونجا دیگه جبر نیست. الحمدلله.